أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه محمد لأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا توفیقی است به حمد الله محضر بارک برادران و خواهران بزرگوار از نوبت پیشین آیات بینات سوره مبارکه ال انسان سوره حلت ها رو آغاز کردیم. اشاره شد که در آغاز این سوره مبارکه تا آیه چهارم خداوند سبحانه شرح پیچیده ای رو خلاصه بار از حال و هوای انسان مطرح میکنه که در پیشینه دهر انسان موجودی نبود، پدیداری نداشت، دست اراده او تعلق گرفت و این موجود رو به عرصه هستی آورد. سابقه نیستی و عدم دارد، قدیم نیست، این موجود حادث است، ازلی نیست، پدید آمده است. اما از نطفه‌ای بسیار پیچیده جسم این انسان شکل می‌گیرد، نطفه‌ای مرکب از دو جنس و آنگاه مملو از استعدادهای بیکران، مشیج، مخلوط، متغایر، متفاوت، متضاد. اما ابزاری دارد که می‌تواند در سنت ابتلایی که نبتلی خداوند مسیر زندگی او را و برون آمدن استعدادهای او را، رسیدن به مقصد این انسان را در بستر سنت ابتلا قرار داده است، می تواند با ابزارهایی که دارد این مسیر و وادی را درست طی کند. سمع دارد، بصر دارد، ابزار ادراک در وجود این انسان گرد آمده است و در تمام زیر و بم زندگی و در تمام فرازها، فرودها، وجدانها، فقدانها که مجموعه زندگی انسان رو ابتلا تشکیل میدهد، توانمندی از پس این ابتلا برون آمدن رو دارد. مسیر رو هم خود خداوند به او آموخته است. ناهدیناه السبیلین، هدایت یه فرایند درونی دارد و یه فرایند برونی. با فطرت و عقل بخش درون این هدایت شکل میگیرد، اونگاه برون کشیدن و شکوفا شدن این فطرت و عقل توسط معلمان و هادیان در هدایت بیرونی محقق می شود. با آمدن وحی، حضور پیامبران الهی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و انسان ها در قبال این هدایت در طول تاریخ دو گروه می شوند، اما آخذون و اما تارکون، اما شاکرن و اما کفورا. یا در که این هدایت می کنند با همین هدایت زندگی می کنند شاکرند، یا رها می کنند غافلانه می گذرند کافرند کفورند. پایان اینها چه خواهد شد؟ ناعتدنا، اونها که ناسپاسانه برداشته های خیش گام می نهند و غافلانه از کنار اون می گذرند و این مسیر رو و این هدایت الهی رو ندیده می گیرند و ضد اون و خلاف اون عمل می کنند، گمراه و کجراه می روند، مهیاس برای ایشان همون رفتارهای دنیاشون، یعنی همون چه در دنیا عمل کردند که سلسله و زنجیری بود که دست و پای اینها رو بست و از هدایت به دورشون کرد، هر آن چه گردن آویز اینها شد، پای بست اینها شد از تعلقات دنیوی، اما از شهواتشون، زهر، زور و همه اون چه پیرامون این گروه رو گرفت، فردا روزی پیش روی اینها مهیاست ناعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا. کل سخن دیشب رو و ساره اون رو و چکیده اون رو بازگو کردیم. گروه دوم، اما اونها که شاکران این وادی رو طی می کنند و به اوج می رسند در این هدایت، تمام این هدایت رو می گیرند و بهره‌مند از اون می شوند، نلا براره یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، همانا به درستی که ابرار می نوشند از کأسی که کان مزاجها کافورا. کلمه ابرار از زیباترین و لطیفترین واژگان قرآن است. شما محسنین میبینید، مؤمنین میبینید، متقین میبینید، اما واژه ابرار جمع بر گسترده ترین معنای انسانهای الهی رو در قرآن میرساند، چون واژه این چنین است. اساسا کلمه بر رو بر رو بر رو اشاره کردیم خدمت دوستان، به و را مضاعف همیشه گستردگی و پهنا رو میرساند. حالا بر باشد خشکی، بر باشد خشکی های گسترده رو، بر باشد طعام گسترده جهانی گندم، بر باشد احسان و نیکویی گسترده را. ابرار اونها که به بر متصفند، اونها که در آیه 177 سوره مبارکه بقره باید حال روز اینها رو دانست که بر چیست، اونجا خداوند مطرح میکند و مجموعه خصال زیبای پسندیده رو گرد می آورد. ابرار اونها که جامع الاطراف دینداری میکنند، ابرار اونها که تمام خوبی ها رو یک جا درک کردند و در وجود خودشون فراهم می آورند. فرمود ان الابرار یشربون، اینها که به این موقعیت رسیدند، در قبال اونها که اعتدنا، به نتیجه اعمالشون رسیدند، اینها هم میرسند. چگونه؟ اینها می نوشند، یشربون من کأسن. کلمه کأس به معنای پیمانه است، به معنای جام است، اما این جامگاه خالی است، این قدح است، اگر پر شد کأس است. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. وقتی پر می شود در دست ساقی و گردانده می شود، اونگاه کأس است. یشربون من کأسا، اینها می نوشند از جام های پر، اما چه نوشیدنی؟ نوشیدنی کان مزاجها کافورا، این نوشیدنی ممزوج است، مزاج این یعنی مخلوط اون، خلیط اون، این ممزوج است با کافور. کلمه کافور، یک کافوری در ذهن دوستان است که خاطره خوشی ندارد، نه این اون نیست در لغت عرب. در کلام فصیح عرب کلمه کافور نماد دو چیز است، یک معطر بودن، یک چیزی مانند مشک، مانند عبیر، معطر نافه ختن، و از سوی دیگر شفافیت و روشنی، شفافیت، صراحت. فرمود اینها از پیمانه می نوشند که مزاج اون نوشیدنی، مخلوط این نوشیدنی با کافور است، یعنی خوشتر، معطر، اطراگین و شفاف و روشن. از چنین پیمانه این ابرار می نوشند. عینن یشرب بها عباد الله، اینها کأسشون از کجا پر می شود این پیمانه؟ عینن، این عینن میتواند بدل از کافورن باشد، یا نه به تعبیری من عینن یشربو، از تعبیر عرب ها منصوب به نزع حافظ باشه، یعنی این کافور این قدح از کجا پر میشود؟ از عینی، از چشمه ویژه در بهشت که مخصوص بندگانی است که عباد الله هند. عینن یشربو بها عباد الله، خود این تقدم این به نوعی اختصاص رو می رساند که می نوشند از آن عباد الله. استهزار دارید، واجد عباد الله هم یعنی تربیت شدگان خداوند. اگر عبادن یعنی مستمر در عبودیت و بندگی هم، اونهایی نبودن که گاه با خداوند هم پیمان باشند، گاه با دیگران هم پیمانه، نه، اونها که همه جا بر بندگی خودشون، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، در تمام مواضع بندگی کردن، در تمام حوزه ها ایستادن پای بندگی خداوند به تمام معنا، و الا عباد الله نمیشن، تربیت شدگان خداوند نخواهند بود. عباد ویژه خداوند نام نمیگیرند. اینا همون ابرارند. این عباد الله، این ابرار می نوشند از چشمه‌ای که ویژه این بندگان خاص است. یفجرونها تفجیرا. چقدر زیباست. این عباد الله این چشمه رو یفجرونها، فجرش می کنند این چشمه رو تفجیرا. یفجرونها از ماده فجر، فجیم ره، به معنای شق و انشقاق است. اگر فجر رو فجر می گویید، به دلیل این که دل ظلمت رو می شکافد و نور به در می آید. اگر فاجر رو فاجر میگوییم، چون جامعه تقوا و انسانیت رو بر تن میدرد و از زی و حساب انسانی به در میآید، لذا فاجر گفته میشود چنین کسی. اینها یفجرونها این چشمه را تفجیر میکنند، این چشمه رو میشکافند، میبرند به اونجا که میخواهند. خیلی زیباست، به چه بیان لطیفی خداوند بازگو میکنند. خب بالاخره اینها خصوصیت دنیاست. اگر شما بنا دارید از فلان چشمه زیبای عالی نمیدانم شما رو خراسان فلان جا استفاده کنید، باید شد رحال کنید، باید کمر رو ببندید، عزم سفر کنید و برید کنار اون چشمه، اونگاه بنوشید. اما این عباد الله چشمه‌ای که می نوشند این چنین نیست. این چشمه با اینها حرکت می کند، نه اینها به کنار چشمه حرکت کنند. اونجا اراده اینها حاکمه، هر کجا که بخواهند این چشمه را با خیش میبرند. یفجرونها تفجیرا، در اختیار اینهاست، اراده اینها حاکمه اونجا، نه چیز دیگری. یفجرونها تفجیرا. خب اینها چه کردند این ابرار که به اینجا رسیدند؟ ممکنه یه قسمتی از خصوصیات رفتاری اینها گفته بشه. هدف از این ستایش مقامی این بزرگان صرف ستودن نیست، بلکه آموزش دادن است، الگو ارائه کردن. این ابرار چه کردند و این عباد الله که چنین می نوشند و چنین بهرمند و محکرند و محترم. یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیرا. من آیات رو توضیح میدم و اونگاه جمع‌بندی میکنم. فرمود یوفون به نظر. اولین ویژگی این گروه این بود که اینها یوفون به نظر. فعل مضارع است. میدانیم یعنی استمرار و دوام را میرسانند. یعنی همیشه خوی و خصلت اینها این بود که وفا میکردن به تعهداتشون، به نظورشون. یوفون ماده وفا استحضار دارید، یعنی اتمام و شیء به حده. وقتی شیئی رو تا پایانش انسان عمل می کند این وفاست. اگر نکند غدر. غدر یعنی ناتمام گذاردن. مال هاذل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. گروهی در عالم قیامت وقتی صحیفه نفسشون رو می بینن می گن این چه کتابیست، این چه مجموعه منظمیست. لا یغادر یعنی راها نکرده است صغیره ای را و کبیره ای را الا اون که گرد آورده است. پس غدر به معنای راها کردن، وفا به معنای راها نکردن، به اتمام رساندن. وفا، وافی اون کسی است که چنین می کند. پس پیمان رو به پایان رساندن، هر امری رو تا آخرین خط اون رفتن، وفاست. کامل و جامع کاری رو انجام دادن. و ابراهیم الذی وفا. ابراهیم کسی است که وفا، یعنی چی وفا؟ یعنی ذبتلا ابراهیم ربه و کلمات فاتمهن. هنگامی که خداوند ابراهیم رو مبتلا می کند به کلماتی، به دشواری های بسیار سنگینی، گذشتن از جان، فرزند، مال، تا به مقام خلت و خلیل بودن خدا برسد، فاتمهن، نه به پایان میرساند همه اینها را. بعد میشه ابراهیمی که وفا کرده است. همین وفاداری که شما میگویید یعنی همین، یعنی به تمام تعهداتمون عمل میکنه. اینها مؤمنین از ویژگی هاشون اینه که اینها یا الذین آمنو اوفو بالعقود، وفای به عقدتون کنید. نکنه وسط پیمان یه مرتبه رها کنید، عذر تراشی کنید. یا پیمان نبندید، یا اگر بستید تا آخر خط باید برید. این شرط ایمانی و مسلمانی شماست. به شدت خداوند این رو تأکید میکند به مسلمانان و مؤمنان. حتی وفات را هم که وفات میگوییم، متوفی، متوفا، توفیه، وفات همینه، یعنی جان را کامل و یک جا دریافت کردن و گرفتن. خدا میگیرد متوفی، ما تحویل میدهیم و این جان عاریت که به حافظ سپار دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، ما میشیم متوفا، این کاملا گرفته شده است از ما. پس واژه کاملا روشن است. یوفونه، اینها همیشه لا ینقطع وفا میکنند، به پایان میرسانند تمام نذور خودشون رو. کلمه نذر استهزار دارید، ما سه گونه تعهد داریم عزیزان. یه تعهداتی است که خدا به انسان دارد، یه تعهداتی است انسان به انسان دارد، یه تعهداتی است انسان به خدا دارد. یعنی خدا یه عهدی با انسان ها دارد. عدم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، عهد هاست که خدا با انسان کرده است. حالا از ابتدا وجود ما، عهد به فطرت ما، عهد به هدایت ما و عهد به آمدن رسولان که خدا بر عهده گرفته است و متعهد است ذات باری تعالی. یه عهدهایی است که ما با خدا داریم. رجالون صدقوا ما عهد الله علیه، همین جمله ای که وجود مبارک حضرت مولا بارها این آیه رو میخواند. مردانی بودند که اینها صادقانه عهدشون رو با خداوند عمل کردند. و من هم من غزانه بهو و من هم من ینتظر، بسی نمیزد. عده از اینها رفتند، اما عده در انتظارند که همان وادی را طی کنند، منتظر محراب خونین شب 19 رمضانند. یه عهدهاییست که ما با خدا داریم که متحدیم در قبال اون با خداوند و اون چه خدا از ما خواسته است. یه عهدهاییست که انسانها با انسانها دارند، یه عقود و عقدهای اجتماعیست که ما با انسان داریم، اینها به شکل طبیعی. حالا گاه ما یه تعهداتی داریم که اینها ابتداءاً بر ما لازم نیست، خدا از ما نخواسته است، مردمان از ما نخواستند، اما ما میاییم و ایجاب و مالیس به واجب، چیزی را که بر ما واجب نیست خودمون بر خودمون الزامی میکنیم. هنگامی که طرف این الزام خدا باشد، نام این نذر است. پس نذر یعنی یه تعهداتی که ما به خدا میدهیم بر ما لازم میشه، ابتداعا لازم نبود. خواندن نماز اول وقت واجب نیست، الزامی نیست، ولو برکات شگفتنگیزی دارد. اول وقت رضوان الله، خوشنودی محض الهیست در این عمل و چقدر موفق میکنه انسان رو در کامهای بعدی آدمی، اما در این حال واجب نیست. ولی یک کسی میاد میگه خدایا من اگر چنین موفقیتی رو پیدا کنم در زندگی و اگر مدد کنی و عنایت کنی، این مسیری رو که میخواهم به این شیوه به این شیوه طی کنم، متعهد میشم به حضرت تو که نمازم رو همیشه اولگاه میخوانم. این نظره، این الان با خداوند نظر میبندد، یک چنین پیمانی رو میبندد. خدایا اگر این بیمار من از بستر بیماری برخاست، من متعهد میشم. فرض بفهمید این زیارات رو انجام بدم، مثلا من منظر ما را که حضرت علی ابن موسر رضا به شکل منظم مثلا هفته ای دوبار مشرف بشم، این زیارت رو بخونم، این کار رو بکنم، این خدمات اجتماعی رو ارائه بدهم، تمام اینها میشن نزور، ایمان، نزور که در فقه کتاب ویژه‌ای داره و احکام خاصی داره. پس یوفون به نذر، اینها به تمام تعهداتی که واجب است که هیچ، به تعهداتی هم که خودشون واجب میکنن 100% لحظه به لحظه به تمام معنا عمل کردن و عمل میکنن. اما و یخافون یوما، نه اینکه چون به تعهدشون عمل میکنن دیگه احساس آرامش دارن، نه نه، در عین اداء وظیفه، در عین اینکه وظایفشون رو عمل میکنن، یعطون ما آتو اما و قلوبهم وجله، در عین اینکه وظایفشون انجام میدن اما دلنگرانی دارن، آیا به جا بود؟ نبود؟ مقبول بود؟ نبود؟ پسند یار شد؟ نشد؟ یه دل نگرانی در وجود اینها هست، مخصوصا نسبت به فردایی که پیش روز دار رو دارن و یه خافون یومن، اینم فعل مضارع است. و اینها همیشه دل نگرانی دارن از عالمی که کان شره مستطیرا. اونجا عالمی نیست که مانند عالم دنیا شر اون عالم مقتهی باشد. دنیا شری که دارد همه می دانند در پس هر گریه آخر خنده است. مرد آخر بین مبارک بنده است. می دونیم پایان شب سیه سپید است. این دلگرمی نیست، حقیقت جامعه بشری است. کدام شری است که پایان نرسد، زمان نداشته باشه، کاهش در اون نیاید؟ اما عالم قیامت اگر شر رو رسد، شری است که پایانی ندارد، کوتاهی ندارد. کان شر رو مستطیرا، استطاره به معنای فراگیری و استمرار، شری فراگیر و پایدار. دو ویژگی مطرح شد. این ابرار کسانی هم که به تمام تعهداتشون جانانه عمل میکنن. دو، از جهت روحی اینها دلواسه دارن، یه دلواپسیی نسبت به فردا دارن، لذا تمام وجودشون رو معطوف میکنن به متوجه. و یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سومین کاری که این ابرار انجام دادند، انجام میدهند، اینه که و یطعمون. باز هم چی میبینید؟ فعل مضارع. خیلی مهمه در تمام این صفات که یه استمراری مهم است عزیزان. اگر کسی میخواهد ابرار باشد، به مقام بر برسد، این نمیتونه مقطع زمانی داشته باشه در افعال پسندیدش. باید فراگیری زمانی، فراگیری مکانی، فراگیری افعالی داشته باشه. نمیتونه این کار رو بگذارد اون دیگری رو بردارد. نه، باید همه رو باشه. باید هم یوفونه باشد، هم یخافونه، هم یطعمونه باشد و بقیه یون. باید تمام این کارها رو به نوعی به سوی اون برود و جمع کند. و دیگه تخصیص زمانی و مکانی هم نداره، یه حالی داشته باشه و نداشته باشه، نیست. و یطعمونه طعامه. و اینها اطعام می کنند، طعام را می خورانند، طعام را علا حب بهی، بنابر حبی که به این طعام دارند، به حال این که خودشون دلبستگی و علاقه به این طعام و نیاز به این طعام دارن. مسکینن و یتیمن و اسیر، به سه گروه، مسکین، یتیم، اسیر. فرمود و یطعمون الطعام. استحضار دارید خب یکی از ابعاد مهم دینداری توجه اجتماعی به نیازها و دردهای جامعه است. یعنی تردیدی نفرمایید که از ارکان مهم دین در شرع مقدس اسلام، همه شرایع الهی خصوصا شرع مقدس اسلام، دینداری اجتماعی ماست. یعنی ما نمیتونیم غافل از مسائل اجتماعی. دین یه مقوله فردی نیست، بخشی از دین فرد است، بخشی از دین جمع است. انسان مسلمان نمیتواند بی تفاوت به حالات اجتماعی پیرامون خودش در همه زمینه ها باشد، نمیتواند بی تفاوت به نیازهای انسانهای مسلمان و نیازمند پیرامون خودش در جامعه باشد و حال هوای خودش رو داشته باشد و همدلله ما که وضعمون مرتب است. نمیشه. هنگامی که نیازهای اجتماعی برشمارده میشود در قرآن، مثل اینکه رو اطعام یعنی سیر کردن شکم گرسنگان و نیازمندان از بندگان الهی تأکید زیادی است. و کنا وقتی که بررسی می شود در سوره مارکه مدثر، توفیقی باشه انشاءالله بازگو می کنیم، هنگامی که اشارت می کند ما لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین، از جرائم مجرمانی که به جهنم وارد می شوند همین است که ما این وظیفه را انجام نمی دادیم، رها می کردیم. یا در جای دیگر در مکذبان به دین، هنگامی که شناختی به شما خداوند میدهد، اینها کسانی هستند که ولا یحض علی طعام المسکین، هیچ اشتیاقی نداشتند، هیچ دلبستگی و علاقه‌ای نداشتند، دیگران رو هم نه خودشون بلکه مانع دیگران میشدند در این خدمات اجتماعی. به این اطعام خیلی توجه عزیزان، یعنی به سیر کردن شکم گرسنه، حداقل وظیفه است سیر کردن شکم گرسنگان بندگان الهی. لکل کبد الجائع اجران، هر شکم گرسنه‌ای رو سیر کردن اجری دارد، حتی فراتر از مؤمن و مسلمان. البته در مقام اولویت، اولویت به انسان مؤمن و مسلمان است بدون تردید. اولویت به انسانهای صاحب نیاز است. من اطعم مسلمن علا جوعه اطعمه الله من ثمار الجنه. اگر کسی یه انسان نیازمندی رو سیر می کند، خداوند او را در بهش سیر می کند. یعنی این روایات اونقدر فراوانه، اونقدر زیاد است، خدا می داند که شگفت انگیزه. آیات هم که می بینید و مشاهده می فرمایید. آیات امونت تمامه، اینها می خورانند بندگان خدا را. اما فرمود علا حبهی، ولو این که بعضی ها بعدشون نیومده این ضمیر حبهی رو مثلا برگردونن به اللهی که در آیات قبل بوده، علا حبالله، نه نیاز به اون نداریم چون بعد میاد. این علا حبهی برمیگرده به همین کلمه قبلیش، یعنی تعام، یعنی علا حب تعام. چرا؟ چون این خیلی مهم است. اساسا به طور کلی انفاق، آن چیزی رو که انسان انفاق میکند، اگر مورد علاقه انسان نباشد، نه اینکه بی فضیلته، اما چندان فضیلتی ندارد. جان انفاق، روح انفاق، جایی است که انسان از اون چیزی که دلبستگی به اون دارد قطع دل کند و در راه محبوب حقیقی گذشت از آن کند. این جان حقیقت انفاق. همان آیه زیبا، این که فوق العاده، اصلا لحنش اونقدر زیباست که مثل این که خداوند بنا داشته این رو در یه بحر عروضی هم بگه. این آیه شریفه رو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، فاعلاتون فاعلاتون گفته است این رو خداوند. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن، نه لم، نمیچشید هرگز طعم این بر را، به ابرار نمی پیوندید هرگز، نمیتونید به سلک ابرار درآیید مگر این پیش شرط را رعایت کنید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، مگر این که انفاق کنید. مما تحبون، چی رو بیشتر دوست دارید؟ از همون باید بگذارید. چی رو دوست دارید؟ جان است، مال است، فرزند است، چیه؟ اگر توانستید از محبوبهای خودتون گذر کردید، در راه محبوب حقیقی این پل رو زدید، آنگاه میرسید به اون قله بلند، میرسید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. پس این پیش شرط بره که انسان انفاقش و آتل مال علی حبه. اینو در موارد دیگه هم داریم. این خیلی مهمه. چرا؟ چون انسان اگه از محبوب خودش انفاق میکند، میگذرد، داره چه میکند وجود خودش رو؟ آزاد میکند. رهایی درونی و عرفان درونی دست نمیدهد مگر به گسستن این زنجیرهای وابستگی که اگر نه فردا روزی ممکنه سلاسل و اقلال باشد. باید این زنجیرها باز بشه. تا زمانی که اینا باز نشه، انسان ببینید همیشه این مکتب انبیاء الهی بوده. پیامبران نه اینکه وقع و بهایی به آزادی اجتماعی بیرونی نگذارده باشن، فراوان و فراوان است، بخشایی از دین همین است، تعدیل آزادی های بیرونی و تحکیم اونه. اما در مکتب پیامبران الهی تقدم به آزادی درونی است. تا انسان از درون طعم آزادی رو نچشد، آزادی بیرونی در کامش خوش نمی آید و در محل خود واقع نمیشه. این آزادی درونی است که بال و پر انسان رو باز میکند. عزیزان، آدمی رو به پرواز وادار میکند. اینها کسانی هستند که به یطعمون الطعام علی حبه، اینها با تمام دلبستگی. گاهی در بعض از آیات داریم بعضی هم مثلا میگذرند از اون چیزی را که لستم به حافظی، یه چیزایی که خودشون هم میل ندارن. نمیخوام بگم که این ارزش نداره، بالاخره نوعا ممکنه ما چیزی رو که دیگه استفادهمون رو کردیم میگیم حالا بدیم به کسی استفاده کنه. خوبه این، حالا به تعبیری ایرادی نداره. شاید ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. بله، این به فتوای جناب شیخ عجل چیز خوبی است در این حال در جای خودش. اما این کمال نیست برای انسان، اون کمال بالا نیست، این چیز دیگری است. فرمود و یطعمون الطعام علی حبه، اینها با تمام حبشون، با تمام نیازشون، با تمام علاقشون اما اطعام میکنند. به چه کسی؟ مصارف را هم میدانند، مسکینن و یتیمن و اسیرن. کلمه مسکین از ماده سکون می آید. مسکین آن کسی است که سکنا دارد، یعنی نشسته است، یعنی زمینگیره. من بهی مسکنه، اونی که مسکنت دارد. گاهی دیدید ما کلمه فقیر رو هم داریم در قرآن. حالا بحثایی هم دارن لغویون، بحثایی دارن فقها، که این دو واژه اگر با هم بیاید کنار هم دو مفهوم رو می رساند. اگر یکی از اینها اومد هر دو رو میرساند. در کنار هم دو تا مفهوم متفاوت، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. این یه اصطلاح ادبی است که الجار و المجرور این حرفایی که میگوین صرفیون نحویون هم دارن. اما مسکین شاید بتوانیم بگوییم مستحق تر از فقیر در قرآن، یعنی مسکین اون کسی است که دیگه کاری از او بر می آید. کاری از فقیر ممکنه توان داشته باشه. للفقرا، اون فقرایی که به تعبیر قرآن میگوید کارشون به اونجا میکرد که یحسبهم الجاهل و اغنیا عمل التعفف، میتونن اونقدر صورتشون رو به سیلی سرخ نگه دارن که دیگران گمان کنن اینا فقیر نیستند. اما مسکین نه، مسکین دیگه کارش از این حرفا گذشته است، نشسته است. فرمود اینها میخورانن مسکین را و یتیم را. یتیم هم که تعریفش برای دوستان عزیز آشناس، فقدان الابیا، فقدان الکاسب فسقر به تعبیر متون، یعنی از دست دادن پدر در سن کمتر از بلوغ. اگر کسی 20 سالگی پدرش رو از دست میدهد دیگه نمیتونه بگه انا الیتیم، حالا بدید برسد در راه خدا. نه، یتیم اون کسی است که در زیر سن صغر پدر رو از دست میدهد. والا همه ما ایتام عرض و خدمتون بله آل رسولیم بید. فرمود و یتیمن سوم و اسیر. اسیر طبعا معنای اولیه حقیقی اون، یعنی اون کسی که بالاخره حالا در نبردی مبارزه ایست غیره ایست اومده است و اسیر شده است در دست مسلمانان. حالا ممکنه بگیم اسیر، محبوس، مسجون بگیم ما، نه اینا دیگه میشن معانی مجازی. معنای اصلی و اولی همینه، این که در آیات دیگه هم داریم، در متون دینی هم داریم. از توصیه های اکید اسلام اینه که اصلا اصل اسارت گرفتن رو اسلام نمیپسندد ابتداعا، مگر اینکه فرمود حتی یسخن. وقتی جنگ، نه اینکه از اول مبنای شما این باشه که اسیر بگیرید آمار اسیرتون رو ببرید بالا، این اصلا اسلام اجازه نمیده، نمیپسندد. این میشه اینو حرفه‌ای گری در جنگ. بلکه توصیه اینه که اگر رسید به جایی که شدت در جنگ پیدا شد، بعد دیگه اونجا برای خواباندن جنگ اسیر بگیرید خوبه. سوره مبارکه توبه آداب اسیر گرفتن رو مطرح میکنه خداوند. این عالیست، عجیب. و باز دستوراتی که در اسلام میاد، استوسو بالاثارا خیرا. بارها پیامبر این جمله رو میفرمودن که به اسیرانتون به خیر رفتار کنید. کار به اونجا کشید که مسلمانان ایثار میکردن، قضای خودشون رو گاه مقدم میداشت کسی که اسیری داشت به اسیرش، به دلیل توصیه های مؤکد رسول خدا. بالاخره این مکتب است که به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. همین تربیت، همین مکتبه. و اینها میخورانند طعامشون رو به اسیر. پس سه گروه رو فرمود، مسکینن و یتیمن و اسیر. معنای اسیر هم روشن شد، اشاره کرد. تا اینجا بسیار خوب. این ابرار کسانی هستند که یوفون به نذر، تعهداتشون رو کامل عمل میکنن. یخافون یوما، دلنگران فرداها هستند. یطعمون الطعام، این وضعیت اجتماعی اوناست، با همه نیاز خودشون دستشون رو باز میکنن به روی بندگان نیازمند خدا. اما اصل مطلب اینجاست، همه مقدمه این قسمته. انما نطعمکم لوجه الله، بله این خدمات رو انجام دادن بدون انگیزه والا والایی ندارد، بدون انگیزه الهی ارجمندی ندارد. انما نطعمکم لوجه الله، اصل قضیه اینجاست. بله، ما اگر اطعام میکنیم و عملی رو انجام میدهیم، لوجه الله است، فقط برای ذات خداست. وجه اینجا به معنای ذاته، وجه الله یعنی اون ذات خداوند دیگه، ما معنای دیگه ای نداره، صفات خداوند، ذات خداوند. انما نطعمکم لوجه الله، ما اگر این اطعام رو انجام میدهیم لوجه الله است. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما هیچ جزایی از کسی نمیخوایم، یعنی این عملی که ما انجام دادیم، نه اینکه متقابلا بخوایم خدماتی دریافت کنیم، نه اینکه ما احیانا بخوایم پاداشی بگیریم، نه اینکه بخوایم برای ما تقدیر و تشکر بنویسید و ارسال کنید و بفرستید یا تا کمر برای ما خم شوید. خیر، این خیلی نکته مهمی است که همیشه عرض شده است خدمت عزیزان بزرگواران. فصل لربک وانحر، همیشه منطق اینه، ما اگر برای مردم خدمتی انجام دادیم به قصد مردم، اشتباه است، این انگیزه ناکافی است، ناسواب است. ما اگر خدمتی در این کتاب به مردم و به جامعه انجام میدیم، باید برای خدا انجام میدیم، نه برای خود مردم. انگیزه ما باید انگیزه الهی باشد، نه انگیزه مردمی باشد. خدمت به خلق برای خلق در این کتاب جایگاهی ندارد، خدمت به خلق برای خدا جایگاه داره. خیلی تفاوت در اینجا، اصلا نگاه اولی نگاهش مادی میشه، نگاه دومی نگاه الهی میشه. نگاه اولی نگاه بدبستان است، نگاه دومی نگاه کرامتمندان است. اون که برای خلق عمل میکند به نیت خلق، جزا و پاداش او هم بر خلق است. اون که برای خدا با جامعه ارتباط برقرار میکند، مزد او هم بر عهده خداست. دیگه کاری به خالق نداره. حالا میخوان مردم بفهمند، نفهمند، تشکر کنند، نکنند. دیگه نمیتواند بگه در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردان تر است. اگر دید جامعه متوجه نمیشن، نمیگه آقا برای کسی بمیر که برای تب کنه، دیگه این حرفا معنی نداره تو این منطق. به همین خاطر که میتونه به دشمن هم میزند، پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت درسی، چه حسیدی که خود او قاتل اوست و خدایی مگر ای دشمن دوست. به این انگیزه ای که اینا میتونن به قاتلشون هم حتی خدمت کنن، میتونن به نمی دشمنشون هم به این گونه رفت، چون این بحثا نیست برای خود، اصلا انگیزه چیز دیگه ای دارن میبینن. فرمود انما نطعمکم لوجه الله، تمام وجود ما یک دست برای اوست، عمل ما هم برای اوست. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. و باز مجدد نا نخاف من ربنا، ببینید یک به یک میاد، تک در میان میاد که نکنه باز در عین این که ما با تمام خلوص و اخلاص داریم کارمون رو انجام میدیم، اما نا نخاف من ربنا، بله جان مطلب اخلاص است. من همینجا عرض کنم خدمت عزیزان، هیچ عاملی مثل همین به مقدار این آیه آموزندگی نداره برای ما. هیچ عملی بدون پشتوانه اخلاص، بدونید به جایی نمیرسد اصلا در این منطق و در این نگاه. اصلا راز موفقیت هر کسی میبینید به جایی رسیده است، از جهت معنوی اخلاص است. مؤلف، مصنف، معلم، هر کی، اگر هر کی دیدید سخنش به دلها نشست، کلام او باقی، کتاب او جاودان، روش او ماندگار شد، بدونید جوهر کارش چی بوده؟ اخلاص بوده. این اخلاصه که ماندگاری میاره، ولی چیزی مثل اخلاص کار نمی کنه. اون جمله زیبایی که همگان میگن من اخلص الله اربعین صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه، اگر 40 روز توانست کسی وجود خودش رو خالص کند، بعد منتظر جوشیدن چشمه های حکمه در جانش باشه به برکت اخلاص. حکایتی رو حکایته، اما خب برای آموزندگی خوبه. بالاخره گفتن اون روزی که آدم بیرون شد و بالاخره آمد و حبوطی پیدا کرد، و نمیگن آقا مرغای بیابون برات، مثلا آهوهای بیابان برای آدم زار گریستن، یه سری از این آهوها آمدن دور آدم رو گرفتن، برای حال زار آدم ناله کردن، آدم دستی بر سر اینا کشید رفتن اون طرف. آهوهای گفتن ای شما چه بویی دارید، این چیه؟ نافه اینها شد نافه ختن، بویی گرفت، عطری گرفت. گفتن ما رفتیم پیش این آقا، دلمون براش سوخت، نگاش کردیم دیدیم تنهاست، بلاخره دستی بر سر، گفتن بس ما هم بریم دستی بر سر ما بکشه. اینا اومدن دستی بر سر اینا کشی، خوشبو که نشد بدبو هم شد. اونها به انگیزه دیگه اومدن، یعنی اومدن که دل بسوزانن برای این انسان. اما اینا اومدن به انگیزه اینکه عطر بگیرن. حتی بدونید این اخلاص با خیلی چیزها نمیسازه. گاهی بالاخره خیلی از انسان‌های حالت رو هست تو جامعه ما الان میبینم من، حالا این کتاب رو میخونن، این نوشته رو میخونن، با زندگی فلان بزرگ آشنا میشن، بعد میگن آقا ما میخوایم بریم به این مقام برسیم، نمیدونم فلان بشیم، مستجاب الدعوه باشیم، چه باشیم، صاحب کمالات کرامات. خود همینا یعنی عدم اخلاص. اینا اخلاص نیست درش، اخلاص صافی شدنه. خدایا من به سوی تو می آیم، برای تو می آیم، نه چیز دیگری. اصلا من در صدد این نیستم که تو به من کرامتی بدی، عنایتی بدی. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود را بشه بنده پروری داند. غلط اینطور نگاه کردن، اصلا این آموزش هم ندادن اولیاء خدا به شاگرداشون. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انا نخاف من ربنا مجدد، انا نخاف من ربنا. ببینید ابتداعا فرمود و یخافون یوما، از باب این که اشتباه نشه، بعد از این اخلاص که تثبیت شد، انا نخاف من ربنا یوما، یعنی اینها اگر نگاهشون به دوزخ، نگاهشون به قهر و عقوبت هست، باز این نگاه نگاه چیه؟ ربناییست، من ربنا هست. انا نخاف من ربنا، ما دلنگرانیم که نکند خدا از ما ناخرسند باشد در قیامت. جهنم به جهنم، ما فکر او را داریم، ما فکر آنیم که نکند به ما نخندد، نکند به ما توجه نکند. ما دلنگران اونیم. الهی چی میاد تو ذهنتون؟ الهی حبنی صبر تو علا عذابک، فکیف اصبر علا فراقک. میشه از این لطیف در؟ از این زیباتر گفت؟ عارفانه تر گفت؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما دلنگرانیم از پروردگارمون در اون روزی که اون روز عبوس قمطریر است. عبوس، عباس از نامهای شیر است. کلمه عباس یعنی شیر. قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس و عباس و اینا همه نامهای شیر است در کلام. 12-13 تا نام دارن. به شیر عباس میگوین چون دژم است، چون چهره شیر رو که نگاه میکنید شرار آتش خشم است در نگاه شما، اون حالت دژم رو دارد، حالت تسلب رو دارد شیر. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، روز عبوسیست، روز گرفته است، روز خشنیست، اون روز سختیست، اونم قمطری را. حالت نزدیک شدن دو ابرو به هم گره شدن رو قمطریر میگوین، البته به شرط اون که صاحب این حالت حال سخن گفتن هم نداشته باشه، میشه قمطریر. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر، روز سخت دشوار نامهربان. فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظره و سرورا. تا اینجا حالات اینها رو گفت. اینها چنین حالاتی رو دارن، چنین وضعیتی رو دارن و خصوصیاتی رو. اما به دنبال اون فهمت فوق، حالا جزای اینها فوقاهم الله. اینها که چنین این ابرار، این عباد الله، این تعهد عمل کنندگان، این مطعمان، هر اون چه گفته شد، اینها که چنین حالاتی دارند، هیچ جای دلنگرانی برای اینها. فوقاهم الله، خود خداوند اینها رو حفظشون میکنه، خود خدا اینها رو نگهشون میدارد. وقا از ماده وقایقیقه میاد دیگه، از ماده تقوا میاد، یعنی سپر. خداوند سپر قرار میده برای اینها، حفظشون میکند اینها رو از شر رزال کلیوم، همون روزی که اینها دلنگرانند. و لقاهم، به ملاقات اینها خداوند میآورد نظرتن و سرورا. حالا اجازه فرمود من همینجا بگذارم این قسمت رو، بگم اگر شد این دو کلمه آیرم باز بکنیم و الا نه اینها رو بگذاریم برای فردا شب. آیات رو ما خوندیم خدمت عزیزان، بیان تفسیری هم اشاره شد، مجموعه خصلت ها و صفات هم آمد. اما استحضار دارید این سوره حال و هوای عجیبی دارد و همین آیاتی که خواندیم خدمت دوستان. از زیباترین و لطیفترین آیاتی است که شأن نزول متواتر اون رو بزرگان نوشتند و نقل کردند. با همین خصوصیاتی که میبینیم. من میخوانم خدمت دوستان عزیز از جلد چهارم کشاف جارالله زمخشری، این عالم بزرگوار معتزلی اهل سنت، شأن نزول رو خدمت دوستان عزیز میخوانم. اما اجازه بفرمایید نکته ای رو هم بگم بعد بخونم خدمت دوستان عزیز. چه بکنیم عزیزان؟ ای کاش نمی بود این اختلاف ها. ای کاش بنی امیه با حاکمیت سیاسی خودشون چنین جفا و ظلمی در حق اهل بیت پیامبر نمی کردن، به انتقام از اونها نمی گرفتند. ای کاش به دنبال اون یا لیت جور بن المروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فناری، به تعبیر شاعر، ای کاش عدالت بن العباس هم به جهنم می رفت و به صحنه نمی آمد و این دوران طولانی در محجوریت قرار دادن و یه اسلام جدید و یه فکر دیگری رو توسط بنی امیه طراحی شدن، این کاش نمیاد که لبه تیز این فکر معدوم کردن، از میان بردن، ستیزه کردن با مقامات و با اون الگوهای اصلی اسلام و شاخصه های اصلی اسلام و اهل بیت پیامبر بود، اهل بیت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. نتیجه همون بود که فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی و جر القضاء بما لهم بما یرجا له حسن المسوبه. همان شد که شرح غمنامه اون رو در ندبه هم میخوانید. دیگه تو این دوران ها بود که فضائلی که پیرامون این خاندان وجود داشت به دست تطاول گرفته شد، تقابل شد، مقابل اون رو ساختن. هر حدیثی که، هر فضیلتی که، موقعیت و منقبتی که بود، یه چیز جعلی در کنار این حقیقت علم کردن. دیگه شرح غمنامه این رو باید در مجموعه کتاب های این چنینی و تحقیقات بزرگان مطالعه کنید و بررسی کنید. خب این شأن نزول پیرامون این آیه شریفه که در ذهن بارک عزیزان هست من الان میخونم، اما پیرامون این شأن نزول که این آیات از ان الابرار یشربون من کأسین، پیرامون این خمسه طیبه، بفرمایید این چهار بزرگ از اصحاب خمسه آل ابا مثلا مطرح میشه، یه اضطرابی رو در منابع اهل سنت اینجا میبینیم، یه اضطرابی رو میبینیم پیرامون این بحث. در منابع شیعی که کاملا مشخص است، اخبار و احادیث و کتب تفسیری، هیچ اصلا تردیدی در این جهت نیست، نه 99 صد کاملا مشخص. اما در لابلای منابع برادران اهل سنت میبینید گاه کار به اونجا میکشد که بزرگی مانند تفسیر روح مفسر روح البیان اسماعیل حقی برساوی، این مفسر سنی، میگوید و نحن لا نشک فی صدق هذه القضیه، هیچ تردیدی نداریم ما در صدق این ماجرا، در جلد دهم روح البیان می نویسد. خب تفسیر معروف دیگه، تفسیریست کاملا مشخص و آشنا، جزء چند تفسیر بدتر. از اون طرف باز کسی می گوید نحن لا نشک فی کذب هذه القضیه، ما تردیدی نداریم که در این که این دروغ این ماجرا بی خود است. یه اضطرابی رو، این اضطراب از کجا ریشه میگیره؟ ریشه این از کجاست؟ از همین غمنامه ای که متاسفانه اشاره کردم خدمت دوستان است. مرحوم امینی رضوان خدا بر او باد در جلد سوم القدیر میاد بحث رو، شأن نزول رو وارد میکنه، 34 کتاب و 34 مؤلف مینویسد از صدر تا سده های بعدی، که دقیقاً به عین همین نقلی که الان میخونم همشون نقل میکنم از اهل سنت، 34 نویسنده با 34 کتابشون اسم میبره یک به یک اینها رو، همه بزرگان و فهود و پهلوانان میدان درشون هستن که بازگو. حالا ایرادات انقلتهای به اصطلاح این، مثلا این سوره اصلا در مکه نازل شده است، در مدینه نیست که در مدینه باشه. خب اگه در مکه نازل شده اسیر کجا بوده در مکه؟ اگه در مکه اسیر پیدا می شده لیات امونت تاما علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیر، نه این اسیر منظور مثلا زن و بچه بودن، این اسیر عرض کردم خدمت. اصلا اگر این در مدینه است، مگر اسرا می آمدن دم خونه افراد که بیان دم خونه مثلا علی ابن ابی طالب و فاطمه مثلا در بزنن؟ خوشا تاریخ اسلام نگاه کنید ببینید اصلا در اسلام در سالهای اولیه که پیامبر حکومت در مدینه اصلا چیزی به نام زندان وجود نداشت. شما داشتم زندان نداشتیم ابتدا، بعد زندان ایجاد شد در سالهای پایانی عمر پیامبر، اونم به ضرورتهایی برای بعض از موارد. این فرهنگ زدایش زندانی که الان هم دارن پیگیری میکنن دستگاه قضایی، این خودش بحث مهمی است که به حداقل باید برسه ورودی به زندان. هر جرمی زندان نداره در اسلام. بلند حرف زدی برو زندان، کوتاه حرف زدی برو زندان، نمیدارم پول مهریه زنت ندادی برو زندان، دادی برو زندان، کاری بکنیم پس نریم بالاخره، نمیدارم چه بکنیم. خب این که نمیشه حساب و کتاب بالاخره این نبوده در اسلام. یعنی بحث حبس سجن این خیلی محدود بوده ابتدا، و اینا آزاد بودن، اینا در اختیار افراد قرار میگرفتن، خدمت میکردن این اسرا، نیرو انسانی اینا استفاده میشد. و یه ایرادهای دیگه که اصلا اجازه فرمود دیگه من نگم دیگه، اونا حالا ارزشو گفتن، نه یا نمیدونم اگر اینا سه روز گرسنگی کشیدن بعد فوت نکردن، بعد ما سه روز غذا نخوردن، این خاندانی هستند که گاه پیش میومد 10 روز غذا نمیخوردند. برید بخونید تاریخ، چشمتون رو باز کنید. اینا مطالبی است که دیگه ارزشو گفتن ها تأثیر هم ندارد، اما من بخونم و سخنم به پایان برسانم. خب عرض کردم، نقل میکند زمخشری عن ابن عباس رضی الله عنه، از ابن عباس نقل میکند روایت را که ان الحسن و الحسین مرضا، این دو بزرگوار بیمار شدند. فعادهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على في ناس ما، پیامبر با یه گروهی از یارانشون به عیادت اینها اومدن. فقالوا یا ابا الحسن، فرمودن یا ابا الحسن لو نظرت علی ولدیک، اگر نظری بکنی برای سلامتی فرزندانت بجاز بود. سمعا و طاعة یا رسول الله. فنظر علی و فاطمه و فزه جاریتون لهما، امیر المؤمنین فاطمه و فزه که خدمتکارشون بود نظر کردن که اگر اینها عافیت پیدا کنن سه روز روزه داری کنن. که این برا آم ما به ما ان یسوم و سلاست عیام فشفیا و ما معهم شیعون، اینا شفا پیدا کردن، چیزی هم نبود در خونه که بخوان فکر اون بکنن. امیر المؤمنین فستغرز علی من شمعون الخیبری الیهودی سلاست اسوع من شعیر، از این رفتن سه سا جو قرض گرفتن از شمعون. و اینها فتحنت فاطمه ساعن، یه بخشش و یه سومش از زهرا آرد کردن و اختبزد خمسه تعقراس علا عدده هم، پنج گرده نان درست کردن به تعداد پنج نفرشون. فوزعوها بین عیدی هم لیفترو، اینو قرار دادن تا حالا اگر حسنین روزه نبودن که نبودند، اما اونها اگر روزه بودن اون سه بزرگوار دیگر یا اگر بودن نمیدانیم. فوقف علیهم سائلون، یه مرتبه سائلی آمد در برکوبید فقال السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله، این عنوان مال این هاست دیگه، سلام بر شما ای اهل بیت پیامبر. مسکین من مساکین المسلمین اطعمونی اطعمکم الله من مواعد الجنه، منو بخورانید که خدا از سهم بهش شما را بخوراند. فآثروا ایثار کردن و یؤثرون علی انفسهم، من لحظاتی که دارم این رو میخونم خیلی ملکوتی میبینم و مبارک میبینم، سربسته عرض میکنم خدمت دوست. فآثروا و باتوا لم یذوقوا الا الماء، خوابیدن با آب. و اصبحوا صیاما، روزداری شروع شد. فلما انسوا و وضعوا الطعام بین ایدیهم و وقف علیهم یتیمون، اومد یتیمی در رکوبید و باز مجدد یتیمون من ایتام المدینه. فآثروا، باز ایثار کردن. و وقف علیهم اسیر فثالثه، حالا بفهمید یه دونه نان میدادن دو توش میدادن سه، نه اینا شأنشون این نیست که این گونه عمل کنند، اینها دیگه نمیتواند این یکی بر اون یکی سبقت بگیرد، یا همه میدهند یا نمیدهند. وقف علیهم فآفروا، وقف علیهم روز سوم اسیر فثالثه و فعلوا مثل ذلك، سومی رو انجام دادند، دادند سفره رو. حالا اینجا دیگه یک حال و هوای عجیبی است تو بعضی از کتاب‌ها، اون وقتی که این سوره انسان رو میگفتم در یه دوری خدمت سالیان قبل، اون ابیات خوارزمی حنفی رو میخواندم خدمت دوستان که در بکنی چقدر زیبا این رو به شعر در آوردن. وقتی در رو کوبید و بالاخره حضرت امیر نگاهی به زهرای مرضیه انداختن، فرمودن فاطمه یبل سید الامینی یا بنت خیر الناس اجمعینی اما ترین الباس المسکینی و دق بالباب لهو انینی. فاطمه جان میبینی ناله این مسکین رو چه بکنیم؟ فرمود سم حالا اگه یادم بیاد بیت عرض به خدمتون، اشاره میکنن که مثلا گوش چشم همه مطیع توست، فرمان توست، یبنم سمع انطاعه ما بی لؤمن لؤمن ولا زراعه. نه خستتیست نه بخلیست، به تمام معنا خانه خانه توست، سفره سفره توست، نان نان توست، علی من و فرزندانم مطیع تو هستیم و مقلد تو هستیم و تابع تو هستیم، در این که تو عمل کنی ما همون عمل میکنیم. فرمود فلما اصبح اخذ علی رضی الله عنه، عبارت ایشان اینه، اخذ علی رضی الله عنه به ید الحسن و الحسین، دست دو فرزندانش رو گرفت و اقبلوا الى رسول الله. سه روز گذشت، اومد خانه پیامبر وارد شد. فلما ابصرهم، پیامبر اینها رو دید و هم یرتعشون، و دید اینها بدن از گرسنگی حالت خاصی دارد، این دو نور دیده کالفراخ مثل جوجه اند، من تعبیر رو میگم، من شدت الجوع، قال و ما اشد ما یسوع اونی ما عرابکم، چقدر سخت برا من اونچه به شما میبینم. قام فانطلق معهم، اومد به خانه امیر المؤمنین، فراء فاطمه فی محرابها، دید فاطمه تو محرابشه، قد التصق زهرها به بطنها، خشکیده بدن مبارکش و دارت اینا، حالت عجیبی دارد. فصاعه ذلک، سخت آمد بر پیامبر، فنزل جبرئیل و قال خذها یا محمد صلی الله محمد، گفت بگیر ای پیامبر، حناک الله، خدا تبریک میگه و تحیت میگه به تو در اهل بیتت، فقر سوره، این سوره رو بخوان. شروع کرد به خواندن، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، فان قلت ما معنا، بعد عبارات دیگری رو زمخشری دارد که بازگو میکند. آیه شریف نازل شد و با نزول دیگه با شأن نزول تفسیر و تبیین آیه محقق شد. یعنی مصداق، بفهمید مصداق بارز عینی و جلوه یافته یا ابرار خودنمایی کرد که ان الابرار یشربون من کأس. اما جوهر این قضیه چیست؟ تمام شد، آیات رو بعد میخونیم. ببینید دو چیز بیشتر تو این ماجرا خودنمایی میکنن، یک بحث بیوت امون الطعام علی حبه، این پر رنگ تره تو این ماجرا، این که با علاقه انسان رشته ها رو ببرد، و از اون پر رنگ تر انما نطعمکم لوجه الله، بحث اخلاص. خود این دو نکته است که اون وفاء دائم به نظر، اون یخافونه دائم رو، یطعمون دائم رو جلوه می دهد، در حدی که به تعبیر سنائی عرض به خدمتون 3 5 تا 15 گرد نان میده امیرالمومنین به جای اون 18 آیه در شأنش و خاندانش زهرای مرضیه نازل میشه. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر کلامش رو بر همه ما ارزانی بدارد و ما رو بیشتر به مقامات اهل بیت و آل الله واقف و آشنا بگرداند و دستمون رو در دنیا و آخرت از دامنشون کوتاه مگرد.